با اعلام ساعت 6 بامداد به وقت تهران توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. وزرای خارجه روسیه و ایران در مورد بحران سوریه و سرگیری مذاکرات هسته‌ای با یکدیگر گفتگو کردند. محمد جواد ظریف می‌گوید باید به دنیا نشان دهیم که هیچ تهدیدی از جانب ایران وجود ندارد. مسئولان ارشد سیاست خارجی آمریکا و روسیه برای بحث در مورد بحران سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. اوقات شما بخیر خانم ها و آقایان، توجهتان را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک تماس تلفنی در مورد بحران سوریه و چگونگی از سرگیری مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران به رایزنی پرداختند. تهران و مسکو از حامیان اصلی حکومت دمشق در جنگ داخلی سوریه به شمار می روند. این نخستین گفتگوی وزرای خارجه دو کشور پس از انتصاب آقای ظریف به ریاست دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی محسوب می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی میگوید ما میخواهیم به دنیا نشان دهیم که هیچ تهدیدی از جانب ایران وجود ندارد. آقای ظریف که پنجشنبه شب در یک گفتگو در تلویزیون دولتی ایران شرکت کرده بود اضافه کرد سلاح هسته‌ای نه تنها باعث امنیت کشور نمیشود بلکه تهدیدی برای امنیت ملی به حساب میآید. وزیر خارجه ایران در این گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد که ظرف یکی دو هفته آینده در مورد تعیین مذاکره کننده هسته‌ای تصمیم گیری خواهد شد. محمد جواد ظریف همچنین اظهار عقیده کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اجلاس ماه آینده مجمع عمومی سازمان ملل و جلسه ویژه در مورد خلع سلاح هسته‌ای شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دیپلمات‌های ارشد این کشور و روسیه چهارشنبه آینده در لاهه تشکیل جلسه خواهند داد تا راه‌های پایان دادن به 2 سال جنگ داخلی در سوریه را بررسی کنند. بنا به گفته جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیدار چهارشنبه آینده در سطح معاونین وزارت خارجه دو کشور خواهد بود و استفاده از سلاح‌های شیمیایی هم از جمله موضوعات مورد مذاکره تعیین شده است. ایالات متحده و نزدیک به 35 کشور دیگر جهان از گروه تحقیق سازمان ملل خواستند تا حمله شیمیایی اخیر در شرق دمشق را بررسی کند. گفته می شود بین 500 تا 1300 غیر نظامی در این حمله کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز پنجشنبه چند راکت از جنوب لبنان به خاک این کشور شلیک شده است. ارتش اسرائیل با اعلام این خبر افزوده است که سیستم ضد موشکی یکی از این موشک‌ها را خنثا کرده، اما 2 یا 3 موشک دیگر وارد خاک اسرائیل شده است. تلویزیون اسرائیل همچنین تصاویری از خسارات وارده به نقاطی از شمال این کشور را مخابره کرده. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما ارتش اسرائیل آنچرا که عناصر جهادی بین‌المللی خوانده مسئول این رخداد قلمداد کرده است. و رابرت موگابه یک بار دیگر برای دوره 5 ساله به عنوان رئیس جمهوری زیمبابوه سوگند یاد کرد. موگابه 89 ساله در بیش از 3 دهه گذشته رهبری زیمبابوه را بر عهده داشته و در انتخابات ماه پیش این کشور بار دیگر پیروز اعلام شد. رهبر اپوزیسیون زیمبابوه مورگان چانگرای بر تقلب در این انتخابات تأکید کرده و مراسم سوگند موگابه را تحریم کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا درباره انتخابات آزاد و عادلانه بودن آن در زیمبابوه ابراز نگرانی کردند. و اکنون نوبت می‌رسد به مجله .com این هفته.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه ای از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی دیگه ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. اما فیسبوک با هکری که موفق به کشف یک حفره امنیتی مهم در این شبکه شده چه کرد؟ داستان خلیل شریته، هکر 30 ساله فلسطینی رو که پستی روی دیوار زاکربرگ درج کرده بود، در این برنامه با هم ورق می‌زنیم. و البته در ادامه به نگرانی‌هایی می‌پردازیم که در این هفته بر سر میزان محرمانه ماندن یا سرک کشیدن به ایمیل‌های کاربران جیمیل شکل گرفت.
شبکه‌های اجتماعی
در میون کاربران فیسبوک تنها یک نفره که میتونه بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای هر چی میخواد رو روی صفحه اصلی کاربرانی که حتی در فهرست دوستانش نیستن به نمایش تر بیاره. اونم نه 10% یا 15% از کاربران فیسبوک، بلکه همه ی بیش از 1,200,000,000 کاربری که فیسبوک ادعا میکنه ماهانه در این شبکه عظیم اجتماعی فعال هستند. این فرد کسی نیست جز مارک زاکربرگ، و حتما همه شما که روزانه به فیسبوک سر میزنید پست هایی رو به یاد دارید که از سوی بنیانگذار فیسبوک در صفحه اصلی یا نیوز فید خودتون دیدین. پست هایی با مضمون تسلیت به خاطر از دست دادن یک همکار فیسبوک، تبریک به خاطر یک موفقیت در توسعه این شبکه اجتماعی، یا حتی گزارش روند توسعه و امکانات جدید در فیسبوک. با این حال راه تماس با آقای زاکربرگ پیچیدگی هایی داره. هر کاربر فیسبوک میتونه در این شبکه اجتماعی به صورت بالقوه برای زاکربرگ پیام بفرسته، اما این کار یک هزینه $100 برای چنین کاربری به همراه داره. اما یک برنامه نویس فلسطینی هست که بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای تونسته پستی رو از طرف خودش روی دیوار بنیانگذار فیسبوک درج کنه. پستی که این هفته جنجال زیادی رو به همراه داشت. ماجرا از این قراره که خلیل شریته، هکر فلسطینی، موفق میشه یک نقص امنیتی رو در فیسبوک کشف کنه. نقصی که به واسطه اون امکان پست کردن هر مطلبی رو روی صفحه فیسبوک دیگران دارید. خلیل این موضوع رو به فیسبوک گزارش میکنه، اما بی توجهی مسئولان فیسبوک به این موضوع با واکنش عجیب این هکر 30 ساله فلسطینی مواجه میشه. خلیل شریته در گفتگو با CNN اهمیت یافته خودش رو اینطور توضیح میده.
پیدا کردن راهی برای درج مطلب روی صفحه شخصی دیگرون در فیسبوک کار خیلی خطرناکیه، چون این موضوع به کاربرا اجازه میده که بدون پرداختن هیچ پولی به فیسبوک دست به انتشار آگهی‌های عمومی بزنه.
در واقع از این طریق ارسال کنندگان اسپم موفق میشن بدون اینکه پولی به جایی بپردازن تبلیغات و اسپم‌های خودشون رو روی صفحات شخصی کاربران فیسبوک قرار بدن، کاربرانی که الزاماً در حلقه دوستان اونها نیستن. اما هشدار خلیل شریته در مورد یافتن چنین حفره‌ای مورد توجه فیسبوک قرار نگرفت و فیسبوک پیش از هر چیز به خلیل گفت که چیزی که ادعا کرده یک اشکال امنیتی نیست. خلیل مجبور شد که با ارسال مطلبی روی صفحه یکی از دوستان نزدیک مارک زاکربرگ واقعی بودن ادعای خودش رو اثبات کنه، اما این بار هم فیسبوک حاضر به پذیرفتن ادعای خلیل نشد و حتی بعد از قرار گرفتن مطلب روی دیوار دوست نزدیک زاکربرگ به خلیل اعلام شد که تیم فنی فیسبوک نمیتونن پست مورد ادعای اون رو روی دیوار دوست زاکربرگ ببینن. این بود که خلیل این بار مستقیماً دیوار خود زاکربرگ رو هدف گرفت. خلیل شریته روی صفحه شخصی زاکربرگ در فیسبوک نوشته بود که متاسفم که وارد حریم خصوصی شما شدم، اما بعد از گزارش دادن به تیم امنیتی فیسبوک هیچ راه دیگری به جز این برام باقی نمونده بود. خلیل علاوه بر این توضیح داده بود که تلاشش برای اطلاع دادن این نقص امنیتی به فیسبوک بی نتیجه بوده، کاری که واکنش بسیار سریع فیسبوک رو در پی داشت.
خب من مطلبی رو رو دیوار زاکربرگ گذاشتم و از این صفحه پیش و پس از قرار دادن مطلب عکس گرفتم. بلافاصله، یعنی در کمتر از چند ثانیه، یک پیغام امنیتی دریافت کردم که از من میخواست جزئیات موضوع رو برای یک مهندس نرم افزار فیسبوک ارسال کنم.
اگه فیسبوک میپذیرفت که یافته خلیل یک نقص امنیتی در ساختار این شبکه عظیم اجتماعی، باید دست کم $500 جایزه ای رو که به هکرهای پیدا کننده نقصهای امنیتی فیسبوک وعده داده شده به خلیل میداد. اما فیسبوک نه تنها حاضر به پرداخت این پول نشد، بلکه خلیل رو متهم کرد که قرارداد استفاده از این سایت رو با هک کردن صفحه فیسبوک زاکربرگ نقض کرده و به این دلیل شایسته دریافت جایزه امنیتی فیسبوک نیست. جایزه $500 فیسبوک قطعا میتونست برای یک جوان فلسطینی که در کرانه باختری، منطقه‌ای که بیکاری در اون بیش از 22% گزارش شده، قابل توجه باشه. گفتگوی خلیل با CNN.
من واقعا به این پول نیاز داشتم. بیش از 2 سال رو صرف پیدا کردن کار کردم. اینجا به سختی میشه شغلی دست و پا کرد.
ضمن اینکه خلیل امید داشت که این موضوع شاید مقدمه‌ای بشه برای اینکه به نوعی به استخدام فیسبوک در بیاد. اما بعد از این ماجرا فقط هکرها بودن که با خلیل تماس گرفتن و دنبال استفاده از حفره‌ای بودن که اون کشف کرده بود. خلیل در این حال افتخار میکنه که به عنوان کسی که در منطقه توسعه نیافته زندگی میکنه، تونسته چنین این اشکال مهمی رو در فیسبوک کشف و مخابره کنه.
واقعا به عنوان فلسطینی افتخار میکنم که چنین چیزی رو تو فیسبوک کشف کردم.
فیسبوک شاید موفق شده باشه هکری که یکی از حفره‌های مهم امنیتیش رو پیدا کرد از سر باز کنه و جایزه $500 که به هکرهایی مثل خلیل اختصاص میده رو به این هکر 30 ساله فلسطینی پرداخت نکنه. اما قطعاً باید در همین روزها گزارشی در مورد این حفره امنیتی و راهایی که برای مقابله باهاش در نظر داره به میلیون‌ها کاربر خودش ارائه کنه.
امنیت سایبر.
گوگل به تازگی در جریان دادگاهی که در مورد رعایت حریم شخصی کاربران توسط این شرکت تحقیق می‌کنه، اعلام کرده که کاربران جیمیل نباید انتظار داشته باشن که ایمیل‌های اونها محرمانه باقی بمونه و کسی به اونها سرک نکشه. موضوعی که با واکنش شدید گروه‌های مدافع حقوق مصرف کننده و کاربر روبرو شده و یک بار دیگه بحث امنیت کاربری اینترنت و به ویژه امنیت ایمیل‌ها رو در فضای مجازی داغ کرده. در این قسمت از برنامه به سراغ فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا رفتم تا از اون بیشتر در این باره بپرسم و اول از فرد خواستم به این بپردازه که چقدر موضوع محرمانه نبودن ایمیل ها موضوع جدیدیه و تا کجا میتونه برای کاربران اینترنتی مهم باشه.
ببینید، من فکر کنم که موضوع خواندن ایمیل پیش از این مطرح شده، ولی در چارچوب اقتصادی و رقابتی که بین غولای کامپیوتری و اینترنتی است. یعنی برگردیم به فوریه امسال، مایکروسافت گوگل رو متهم کرد که ایمیل ها رو میخونه و حتی سایتی رو اندازی شد به اسم اسکروگلت که نشون میداد چجوری گوگل ایمیل ها رو میخونه و از اون استفاده تبلیغاتی و تجاری میکنه. گوگل هم اعلام کرد که همچین چیزی نیست، حریم خصوصی افراد محترم شمرده میشه، ولی الگوریتمی داره که محتوای ایمیل ها رو بررسی میکنه که تبلیغاتی که تو جیمیل شما میاد از همین الگوریتم برگرفته شده، ولی انسانی به گفته گوگل نمیشینه ایمیل ها رو بخونه.
خب این جنبه از واکاوی ایمیل ها که همونطور که فرد گفت بستر ماشینی داره نه انسانی، به رقابت های اقتصادی بین قول های دنیای مجازی برمیگشت. اما گفته میشه که شرکت هایی مثل گوگل از سوی نهادهای امنیتی و قضایی برای افشای اطلاعات کاربرانشون تحت فشار هستند. چنین افشای اطلاعاتی در چه چارچوبی انجام میشه؟
اخیراً سر افشاگری های اسنودن و مطالبی که به رسانه ها درس کرد، مسئله خواندن ایمیل ها توسط گوگل و یا دادن اونا به مقامات آمریکایی دوباره مطرح شد که نهادهای مدنی عکس العمل نشون دادند. من فکر کنم باید در چارچوب قضایی و قانونی مسئله رو بررسی کنیم و بگیم که در چه شرایطی ایمیل ها خونده میشه و یا در اختیار مقامات یک کشوری قرار میگیره. برخی میگن که اگر قرار حملات تروریستی از این طریق برملاش و جلوگیری بشه، ما ترجیح میدیم که چت خصوصی و ایمیل های خصوصیمونو بخونن، ولی این چارچوب قضایی و قانونیه که باید مشخص بشه.
به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید. Thank you.